أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: وأما حق فرجك فحفظه مما لا يحل لك والاستعانة عليه بغض البصر فإنه من أعون الأعوان وكثرة ذكر الموت والتهدد لنفسك بالله والتخويف لها به وبالله لإسمه والتأييد ولا حول ولا قوة إلا به. یکی از معادن حکمت و آثاری که از خاندان رسالت علیهم السلام در اختیارمون قرار دارد و یک دنیا حکمت و درس در این اثر شریف هست، رسالت الحقوقی است که از حضرت سجاد علیه السلام، و این رساله مورد صحبت بود و عرض می شد که از مسائلی که در دینمون کاملا تأکید شده است مسئله مسئولیت ها و حقوق و رعایت وظایفی است که انسان در ارتباط با هر اون چه که مربوط با اونهاست دارد. تا اونجا که این جمله تکرار می شد که می توانیم بگوییم که دینمون دین مسئولیت است. اونقدر مسئله مسئولیت در این آیین مقدس مورد تأکید است که این تعبیر کاملا مناسب است که گفته بشه این آیین مقدس آیین مسئولیت است. فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى تا عن البقاء والبهائم. و این حدیث کوتاه هم ابتدای صحبت هر جلسه حدوداً تکرار می شد و تعمدی در تکرارش هست که آقا حضرت امیر علیه السلام فرمودن اونچنون مسئله مسئولیت برای انسان قطعیت دارد و توسعه دارد که انسانها شماها مسئولید حتی از زمینها، حتی از حیوانات. انسان قطعه زمینی در اختیارش باشه وظایفی مربوط به او داره که باید عمل کنه، حیوانی در اختیارش هست مسئولیت داره. پس این مسئله مسئولیت در چنین وضعیت با اهمیتی در دینمون قرار داره. در این رسالت الحقوق حضرت در سطحی که توجه به اهم حقوق داده باشند و در هر بخشی هم مهمترین تذکرات لازم را فرمودن این رسالت الحقوق مورد صحبت بود. بخشی از این رساله صحبت شد، حق خدا از مهمترین حقوق حضرت حق ابتدا صحبت شد، بعد حق عضلات و جوارح خودمون مطرح شده، بعد حق افعال و کارهامون مطرح شده، بعد هم حق دیگران که با آنها مربوطیم از نزدیکانمون و از عموم مردم که انشالله به تدریج صحبت خواهد شد، رسیدیم به این جملاتی که خوندم. این قسمت در ارتباط با غریزه انسان است. حضرت توجه دادن که این مسئله مهمی است در ارتباط با غریزه، غریزه شهوت، و آنچه که در ارتباط با این مسئله لازم است به طور کلی حضرت یادآوری فرمودن. حالا ترجمه این جملاتی که خوندم، حضرت فرمودن مسئولیتت انسان، حقی که بایستی در این بخش رعایت کنی از نظر غریزه جنسی، فحفظه مما لا یحل لک، بایستی مراقب باشی که این غریزه جنسی در مسیر گناه و معصیت قرار نگیره. خب توجه داریم که خداوند متعال غرایزی در ما قرار داده. این خلقت خلقتی است که در او جهات مختلفی است، ابعاد مختلفی است. این خلقت خلقتی است که مرکب است از ابعاد گوناگون، از عقل، نفس، قوای نفسانی و غرایز گوناگون. در ارتباط با همه اینها اونچه که به طور کلی تأکید می شود مسئله اعتدال است، یعنی اونچه که شایسته است در ارتباط با هر یک از این غرایز به گونه شایسته‌ای غریزه غضب انسان به کار بیفتد، غریزه طمع انسان حتی به گونه شایسته‌ای که بعد نتیجتاً این اسم برش گذاشته میشه، و غرایز مختلف، و از جمله این غریزه جنسی که عرض شد، این غریزه هم از غرایزی است که بقای نسل بشر بستگی به این غریزه داره و آثار بسیار عظیمی در ارتباط با این غریزه هست. اعتدالی که صحیح است و به گونه شایسته‌ای در جریان این غریزه بودن، اون چه که درست است همان است که از وحی رسیده، چه این که خیلی روشنه که بشر محدود است، قدرت تفکرش، قدرت تعقلش محدود است و نمیتواند حقایق را اون چنون که هست در بسیاری از موارد بفهمد. یک جهت این که پیامبر خدا فرستاده است برای همینه. اگر عقل انسانها کفایت میکرد که در کارها خودشون هرچه میفهمند انجام بدهند و همان درست میبود، نیاز به این که پیامبر فرستاده بشود نبود. احتیاج نبود که پیامبر فرستاده بشه، عقل داده است و کفایت میکند. مشخصه که اصل ارسال رسول، فرستادن پیامبران، برای این است که این خلقت به گونه ایست که نیاز به راهنمایی غیبی و شخصیتی الهی دارد، در عین این که بسیاری از چیزها را انسان با عقلش میفهمه، در عین این که در ارتباط با شناخت خود پیغمبر هم از عقلش استفاده میکنه، ولی در این حال مطلب بگونه ایست که این نیاز به قدری جدیست که اگر انسان دعوت به سوی خدا هم بکنه، این جمله رو بیشتر دقت کنید، آدم خوبی هم باشد اما اون کمک غیبی الهی نباشد، باز هم خطا میکنه. یه حدیث عجیبیست که من تو فکر این نبودم که یه حدیث رو عرض کرده باشم، به الا متنشو خوبه که براتون خونده باشیم، و آن اینه که آقا امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند که اگر مؤمن زکی متقی، یعنی فردی که مؤمن پاکیزم هست با تقوام هست، دعوت به خدا هم بکند، اگر چنونچه از ناحیه خدا کمک نشود و منسوس من عند الله نباشد، یا مختست یا مصیب. حضرت می فرمایند والله مختست. این حدیث رو من برخورد نکرده بودم، این چند شب قبل این حدیث رو من برخورد شد. بسیار بسیار عجیب جمله ایست، خیلی ازش میشه استفاده کرد. تکرار میکنم مضمون اینه، حالا یادم باشه انشاءالله وقتی خود این بحث مطرح بشه بحثیست بسیار مفید، که اینجور شد. میفرمایند اگر مؤمن زکی، یعنی یه مؤمن فهمیده خوب، مؤمن با اخلاص، دعوت کند خلق را به سوی خدا، دعوت کند الالله، که کار بسیار ارزنده است، تأکیدم شده که دعوت کنیم، منتها بر این اساس که از پیامبر استفاده کنیم. اگر چنونچه چنین فردی دعوت الالله بکند، از دو حال بیرون نیست، یا مصیب است، یعنی هرچی میگه درست میگه، یا مختیس، یعنی اشتباه میکنه. بعد حضرت می فرمایند والله مختیس، مگر اینکه منسوس باشه من عند الله، یعنی مگر این از ناحیه خدا تأیید شده باشه، اون وقت بعد دیگرانی هم که از او بگیرن بسیار خوب، از او استفاده کنن بسیار خوب. اما افراد خودشون بخواهن حتی دعوت الالله بکنن، حضرت بفرمید والله مختم، اشتباه میره. یعنی اینقدر این نیاز جدیست، این نیاز قطعیست به یک شخصیت الهی. در هر حال اینو میگفتم برای این که در استفاده از این قرائز، در بهره‌گیری از اونچه که انسان در امکاناتش هست، از ابعاد مختلف وجودیش که از همه اونها هم شایسته است بهره‌مند بشود، برای این که از افراط و تفریط و حرکت‌های نابجا و مسیر ناصحیح در امان بماند، هیچ راه ندارد الا این که تبعیت کند از وحی. پس از این که وحی را با همون حکم خرد و تعقلش فهمیده است، اما تفصیل مطالب، تبیین مطالب، اعتدال مطالب، حرکت بر صراط مستقیم، نیازمندی برای بهره‌گیری از وحی را ضرورت داره. بنابراین اگر چنانچه کسی بخواد در ارتباط با غریزه جنسیش هم به اشتباه نیفتد، اونچنون که شایسته است در جریان باشه، همون موازینی است که در شرع هست، تفصیلی است که در شرع و شریعت آمده. حالا در ارتباط با این مسئله حضرت به طور کلی فرمودن که از اون چه که برایت حلال نیست مراقب باش که فاصله بگیری، فحفظه مما لا یحل لک ولاستعانه علیه بغض البصر. حالا اگر بخواهد انسان غریزه جنسیش آلودش نکنه، گرفتارش نکنه، که پناه به خدا اگر کسی گرفتاری در این مسیر براش پیش بیاد، خطرها فراوان، موجبات بدبختی‌های بسیار براش به وجود آمده، اون وقت باید دقت بکنه. چه بکند؟ یکی از چیزهایی که از نادرستی ها در ارتباط با غریزه جنسی حفظش می کند، مواظب چشمش بودنه. ولی استعانه علیه به قض البصر، چشمشو مراقب باشه، از نامحرم بپوشه. فانه من اعون الاعوان، از قوی ترین کمک ها برای حفاظت از آثار بد این غریزه جنسی مراقبت بر چشم است. فانه من اعون الاعوان، این یک. دو، اگر بخواهد محفوظ بماند از آلودگی های این غریزه و کثرت ذکر الموت، استعانت داشته باشد، کمک بگیرد به غض البصر و کمک بگیرد به کثرت ذکر الموت، یعنی سعی کند که از یاد مرگ تا میتواند غفلت نکنه، زیاد یاد کند مرگ را، که این یاد مرگ است که هواها را، هوسها را، انحرافها را، افراط و تفریطها را همه را کنار بزنه، و این یاد مرگ است که میتواند انسان را در جهت اعتدال به راه بیفکند در همه امور. و کثرت ذکر الموت، که از چیزهایی که در مباحث اخلاقی خیلی میتواند کمک انسان باشه و عامل تعیین کننده و سرنوشت ساز است در جهت رشد انسان در مسائل نفسانی و معنوی، یاد مرگه. یادم نمی رود که خدای رحمت کند مرحوم علامه فقید، مرحوم آش مشتبای قزوینی رضوان الله تعالی علیه را، گرچه در خصوص جهت بحث اخلاق قادرم نمیاد که خدمتشون به اون صورت بحثی مطرح ولو داشتن، من اونجور در خدمت نبودم، ولی گاهگاهی که صحبتی میکردن میفرمودن که در این بحثای اخلاقی برای پیشروی کردن در مسائل نفسانی و تعدیل اخلاق و حرکت صحیح، این بحثای اخلاقی که نوشته شده خوبه، ولی اینا عمر نوح میخواد تعبیرشون بود که آدم هی حساب بکنه که صبر اینقدر فایده داره، بی صبری اینقدر ضرر داره، طمع اینقدر ضرر داره، بی طمعی اینقدر خوبه. چنین صفتی خوبیاش چیه، این چه صفتی بدیاش چیه، هی این بدیاشو در نظر بگیره، خوبیاشو در نظر بگیره، بعد تصمیم بگیره که چنین و چنان عمل کنه. یک عمر نوح میخواد که بخواد بین صورت برنامه های اخلاقی را اجرا کنه تا پیش بره. بعد میفرمودن اونی که یک دفعه کار صورت میده و یک دفعه انسان را متحول میکنه و مس وجودش را به کیمیا مبدل میکنه، یک تحول جدی سریع به او میدهد، یاد مرگ جدی است. اگر چنانچه با یاد مرگ خودش را تربیت کنه، با یاد مرگ در جهت تکامل نفسانی خودش حرکت کنه، اون وقت است که یاد جدی مرگ تمام این هواها و هوسها را نابود میکنه، سریع از بین میبره و انسان در جهتی که باید حرکت میکنه. لذا در احادیث هم هی تکرار شده. اینجا میبینیم که حضرت میفرمایند و کسلت ذکر الموت، در ارتباط با این مسئلهی که مطرحه. یه وقتی نقل میشه که به بزرگی گفتن که چی شده که این رفقای شما اینقدر آدم های خوبی هم، خوب تربیت شدن، اینا از نظر جهات معنوی یه وضعیت ممتازی دارن، چی شده؟ چیکار کردی که اینا اینقدر خوب تربیت شدن؟ گفته بود من کاری نکردم الا این که سعی کردم اینا از مرگ فراموش نکنن، همه کارها را با توجه به مرگ. اون با خودم یه جلسه میخواد بره با توجه به مرگ، این اصلا خوب رفتنش بد رفتنش حسابش میده، یه معامله میخواد انجام بده، یه نگاه میخواد بکنه، یه حرف میخواد بزنه، همه کارهای جزئی، کارهای کلی با توجه به این که مرگ است و نزدیک است و آن بعد ممکنه که من در این عالم نباشم، منتقل به عالم بعد شده باشم، با مرگ اوضاع احوال چیه، تنظیم کنه کار رو با مرگ. اگر این حالت رو داشته باشه سریع اثرگذار است، میکند انسان رو. اتفاقا یادم میاد، حالا گفتنش گیری نداره، چند سال قبل نجف که مشرف بودم خدمت آیت الله عظمای سیستانی حفظه الله خدمت چون بودم، بعد صحبت یه مقداری درس و بحثای خاصی که ما داریم از نظر اعتقادی بود، ایشان میگفتن که خب شنیدم که چنین و چنان عنایتهایی فرمودند و لطفایی فرمودن در اون جهت، بعد گفتن که فرمودن که خوبه که به اضافه این مسائل اعتقادی که اینها اهمیتش محفوظ، سعی بر این بکنی که افراد رو در جهت اخلاقی هم بی توجه نباشی، که خب این جواب ایشانی بود که این وقتی بود که خود آدم یه چیزی از نظر اخلاق حالش شده باشه که بخواد به فکر دیگران باشه، و من این نقص در خودم مانع بود که بخوام به اصطلاح اینجور باشم، بعد منظور بیشتر این بود. بعد فرمودن و ضمناً اگرم خواستی در جهات اخلاقی برنامه داشته باشی، از اون طریقی که مرحوم ها شیخ بر ماش مشتبه داشتن، که ایشان میگفتن نوشته های ایشان من هنوز دارم، نوشته های بگردم پیدا میکنم، نوشته هایی که درس اخلاق ایشان من داشتم هنوز دارم، ایشان از مرگ شروع میکرد، از مرگ شروع میکرد و همه هواها و هوسها همه پوچ میشد، همه تابوش انسان رو به یک جهت کاملا اعتدال و صحیح متوجه میکن. این یه واقعیتیست. اینه که خیلی به جاست که آدم با این توجه زندگی کنه، خیلی چیزا برش حل میشه، اهل قناعت میشه، اهل صفا و معنویت میشه، علقش از همه چیز کنده میشه، به مقدار لازم در جریان کارها قرار میگیره، همتش میشود، وجهه همتش میشود آخرت و حقایق با اون چی که ساده دشترانه، در عین این که بر همه وظائفی که در دنیا لازم است انجام بدهد، از اونها هم یک انسان تربیت شده یه مکتب و غفلت نمی کنه. یعنی باز یاد مرگ معناش این است که کارای لازم و کنار بذاره، معناش این است که به قول خودش فکر کنه ترک دنیا میخواد بکند به گونه ای که اون وقت همه چیز رو کنار بزند. خیر، وظائف در ارتباط با کارهای مختلف از جمله در همین مسئله غریزه جنسی و مسئولیت تشکیل خانواده که یکی از وظائف مهم در ارتباط با این مسئله است با شرایطش، از اینها غفلت نخواهد کرد. در هر حال و کثرت ذکر الموت، حالا که صحبت به اینجا رسید، این جمله که خیلی تکرار میکردم حیف آمد که بازم نگم براتون، که یادتون میاد که زیاد گفتم که یه وقتی امرؤاس علیه اللعنه این به خیال خودش تصمیم گرفت که یک نقطه ضعفی برای حضرت امیر پیدا کنه، این نقطه ضعف پیدا. خب هرچی فکر کرد نقطه ضعفی برای این شخصیتی که سر تا به سر زندگی نور و علم و فضیلت و حقیقت، دیگه معلومه که وجود نداره، دوم پیدا کن. ولی به خیال خودش به یه چیزی رسید که از اون سوء استفاده کنه، و اونی بود که حضرت امیر علیه السلام خیلی از جواب سوالات رو یه جوری میگفتن خوشمزه بود، سریع یه جمله کوتاه طرف مطلب میگرف، یه حال خوشمزگی بود تو جواب دادن بسیاری از جواباشون. از همین سوء استفاده کرد و نشداد که علی ابن ابی طالب مزاحن، مزاح زیاد میکنن، مزاحن، اینو به عنوان یک عیب. به حضرت رسید مطلب، حضرت فرمودن که دروغ میگوید این بدکار فرزند بدکار، چه این که، منظورم این جمله است، چه این که یاد قیامت، مزاحی که باطل باشه، الا مزاحی که حق باشه و به موقع و به جاست که جای خودش محفوظه، جز برنامه است. اون منظور اون جهت بطلانی که در ذهنش بود، حضرت جواب دادن فرمودن که دروغ گفته است، چه این که یاد قیامت و مرگ مرا از هر باطلی باز داشته، همچنون که امرؤاس را غفلت از مرگ به هر باطلی وا داشته. یه واقعیتی است، ولی لذاست که خیلی می شود از این معنا استفاده کرد. بعد هم حضرت فرمودن دیگه از چیزهایی که وسیله حفظ انسان است در ارتباط با این غریزه که آلودگی هایی پیدا نکند، و تهدد لنفس که بالله و تخفیف لها به، نفست را در جریان آلودگی ها بترسانی که با کی میخوای مخالفت کنی. اگر در مسیر آلودگی ها انسان قرار بگیرد، یعنی گناه، یعنی معصیت، تهدیدش کنه، مخالفت با خداوند متعال خیلی بدبختی داره، مخالفت با فرمان پروردگار خیلی برای انسان گران تمام میشه، اون چنان گران تمام میشود که اگر تفضل انسان از ناحیه حضرت حق بر او نباشد، تصمیم گناه استحقاق ابدیت در آتش به اشد عذاب را میطلبد. این یک بحثی است که جای خودش از نظر بحث عقلی به ثبوت رسیده و جمله است که حضرت سجاد علیه السلام در این دعاهای صحیفه میخوانیم که دارن، که چی؟ که نیت گناه، همینقدر کسی نیت مخالفت با خداوند متعال رو داشته باشه، این نیت گناه استحقاق عذاب ابدی به اشد عذاب را پیدا میکنه، استحقاقش رو پیدا میکنه. حالا خدا تفضل میکنه، میفرماید ما به نیات عقص نمیکنیم، تفضل میفرماید گناه انسان که میکنه استغفار بکنه عف میکنیم و و اونا همش میشه تفضل. بلا اصل این استحقاق هست. چرا؟ یک گوشش اینه، یک گوشش اینه که حضرت حق عظمت لایتناهاست و نیت مخالفت با عظمت لایتناها، مخالفت هم یعنی کار نادرست دیگه، مشخصه، نیت مخالفت با عظمت لایتناها عذاب لایتناها را می طلبد. حالا یک کمی حالا که گفتم بازترش بکنم، فرض کنید که یک کار نادرستی، ببینید در ارتباط با افراد مختلف خیلی فرق میکنه. آدم یه تو میگه، یه وقت به رفیقش میگه تو، ولو توی به عنوان تحقیر دیگه تو میگه، یه وقت همون تو را به پدرش میگه، به مادرش میگه تو، به عنوان تحقیر. چقدر فرق میکنه؟ به پسرش میگه تو به عنوان تحقیر، یا به مادرش بگوید تو، تفاوت خیلی است. یک سیلی به فرزندش بزند بیجا، یا نعوذ بالله سیلی به مادرش بزند بیجا، تفاوت چی میشه؟ یعنی به نسبت جریانهای مختلف یک کار جرمهای مختلف را میطلبد. اون وقت ذات مقدس حضرت حق که عظمتش لایتناهاست، در ارتباط با حضرت حق لجاجت کردن، جرمی مرتکب شدن، چون او لایتناهاست به معنای این که عظمتش از وصف بیرون است، این جرم هم کیفرش از وصف بیرون، یعنی کیفر لایتناها را می طلبد. اینه که مسئله اینقدر مهمه. آدم به این صورت خودشو تعدیب کنه که این خلافایی که می خواهد داشته باشی با کی داری مخالفت بکنی؟ توجه داری؟ چقدر کارت کار نادرسته است؟ و تهدد لنفسک بالله و تخفیف لها به و بالله الاسمه. اون وقت از خدا که آدم کمک هم بگیره، وقتی از خدا کمک بگیرد، اون وقت است که حفظ میشه، خدا عنایت میکنه. ولا حول ولا قوت الا بالله، و همه نیروها و حولها و قوها به حضرت حق است. من یه تذکر کوتاهی در این قسمتی که حالا که به این مطلب رسیدیم براتون عرض میکنم، عرضم رو جمع میکنم، و اون تذکر کوتاه اینه که از چیزهایی که بسیار بسیار سقوط میدهد انسان را، ساقطش میکنه، گرفتار شدن به گرفتاری های غریزی جنسی است که به گناه بیفته، از چیزهایی است که خیلی ضرر داره. اصلا از اون اوج تکامل که انسان میتواند پرواز کند در حدی که فرشته ها را عقب بیفکند و فرشته ها در ارتباط با او خدمت گزارش بشن، تا اونجایی که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاده است و میتواند بسیار بسیار در جهت کمال پرپرش در حرکت باشد، تا اونجا که علا هرون ید آهازه لمازه لأهلها آزاد به معنای حقیقی عقلانی بشود و اسیر حضرت حق، از چیزهایی که مانع چنین تکاملی است گرفتاری به غریزه جنسی است در جهت ناصحیح. لذاست که خیلی شایسته است که در جهت حفاظت از چنین گرفتاری دقت بشه، اون وقت از چیزی که برای جامعه خیلی در این جهت مفید است اینه که پدرها مادرها اینا به فکر ازدواج فرزندانشون باشن، خود جوانها با حساب و کتاب، با توجه، با رعایت همون اصول عقلایی، اصول شرعی، اصولی که در دین هست، رعایت همه موازین که متاسفانه به گونه شده که کار مشکلم شده، حرفی نیست، ولی اون چی که میتواند که خیلی مفید باشد و جامعه رو از بدبختی های بسیار حفاظت کند اینه که این اصل به خوبی انجام بشه، با شرایطش انجام بشه. و لذا میبینیم که در دینمون در ارتباط با ازدواج تأکیدهای عجیبی شده، بسیار بسیار تأکید شده. یکی از اون احادیث در ارتباط با این مسئلهی که دارم عرض میکنم که فراوان احادیث در این زمینه مطرح هست، یکیش اینه که در کتاب شریف مستدرک وسائل، در این کتاب شریف در جلد 14 از این 20 جلدی ها به اصطلاح 22 جلدی ها، اونجا روایاتی در این زمینه که هست، یکیش اینه که از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حدیث رسیده است که حضرت فرمودند که ما بنی بناء فی الاسلام احب الی الله عز و جل من التزویج، هیچ بنایی، ساختمانی، تشکیلی از تشکیلات هایی که تشکیل می شود، هیچ بنایی نزد پروردگار محبوب تر از مسئله تزویج نیست، یعنی تشکیل خانواده با شرایطش، با توجه به این که همون چیزی که در دین تأکید شده اینها رعایت بشه، این بسیار بسیار مهمه. و در این مورد روایاتی که رسیده است عرض شد بسیار هست، حالا یکی دو تا از این روایات اگر خونده بشه اشکالی نداره به عرضم رو جمع کنم. یکیش در جهت تأکید این مسئله اینه، یکی از خدمت پیغمبر اکرم آمده، حضرت بهش فرمودن که اسمش عکافه، مثل این که تزوج، اول سوال کردن که امکانات داری برای ازدواج یا نه، گفت بله امکانات برای ازدواج دارم، هیچ مانعی ندارم. حضرت فرمودن که تزوج فانک من الخاطئین، تزوج و الا فانت من المذنبین، تزوج و الا فانت من رهبان رهبان نصارا، تزوج و الا فانت من اخوان الشیاطین. هی تأکید کردن تزویج تزویج، آخرش گفتن که اگر امکاناتی کسی نداره هیچ، مسئله آخریست، امکاناتی داشته باشه فرمودن تا اونجا ممکنه گرفتاری پیش بیاد که بشوی از رفقای شیاطین، و الا فانت من اخوان شیاطین. و در مورد دیگری است که باز این چنین حدیثی رسیده است که این حدیث هم در همون مستدرک وسائل هست، در همون جلد 14 و حدود صفحه 153-154 که فرمودن من احب ان یلق الله طاهرا و متحرا فلیتعفف به زوجتن، اگر چنون چه کسی دوست دارد که خدا رو ملاقات کند پاک و پاکیزه، سعی کند عفیف زندگی کند به وسیله ازدواج. یعنی مهمترین راهش همین مسئله ازدواج. و روایات در این زمینه یکی دوتا نیست و یاد داشته زیاد دارم که اون وقت هم فرصت نیست و هم جهتی دیگه نمیخونم برزم و جمع کنم. آخرین حدیثی که براتون بخونم از آقا حضرت رضا علیه السلام است که ان امرأتن سألت ابا جعفر علیه السلام، یه بانوی آمد خدمت حضرت باقر علیه السلام، فقالت اصلحک الله انی متبتله، فقال لها و من تبتل اندک، گفت من میخوام متبتله باشم. حضرت فرمودن مقصودت از متبتل بودن چیه؟ قالت لا اريد التزويج ابدا، میخوام ازدواج نکنم اصلا. قال ولمه، فرمودن برای چی؟ هدف چیست در این ترک ازدواج؟ قالت التمس في ذلك الفضل، میخوام آدم خوبتری بشم، آدم خوب بشم، مخاطری که خوب خوب بشم. التمس في ذلك الفضل، فقال انصرفی فلو کان فی ذالک فضل لکانت فاطمه علیها سلام احق به منک. اینجور فکر نکن، اگر فضل در این بود بانوی هستی حضرت فاطمه علیها سلام ازدواج نمی کردن، اگر فضل در این بود. اون وقت بعد فرمودن که انه ليس احد يسبقها يسبقها الى الفضل، در حالی که هیچ کس در جمع جهانیان بر حضرت فاطمه علیها السلام سبقت نگرفته. در هر حال این مسئله ازدواج با توجه به شرایطش و رعایت مسائل مربوطه از چیزهایی است که در این جهت نقش بسیاری داره و در جمع همه مسائل از مطلبی که عرض شد که از یاد مرگ غفلت نکنیم برای تعدیل در همه شؤون زندگی و تعدیل در همه غرائز و در جهت حرکت صحیح به سوی نقطه تکاملی که هدف خلقتمون هست غفلت نداشته باشیم از یاد مرگ. آری این یاد مرگ از وقتی که غفلت میشه کبر غلبه میکنه، حسد غلبه میکنه، طمع غلبه میکنه، غضب غلبه میکنه، شهوت غلبه میکنه، همه اینها بر عقل انسان غلبه میکنه، عقل مغلوب و همه هواها و هوسها و غرائز غالب، اون وقت نتیجه معلومه، بدبختی انحطاط بیچارگیست. ولی اگر چنون چه با این عامل بسیار مهم انسان موفق شد که خودش را تعدیل کند و بر صراط مستقیم حرکت کند از تمام این غرایز حسن استفاده می کند. و در ارتباط با اون چه که هدف خلقت هست اونچنون موفق می شود که ایمانش بر تمامی غرایز حاکم می شود. جنایت هایی که جانیان در طول تاریخ نمودن و جنایت هایی که بنمایند یک ریشه اصلی و مهمش اینه که از مرگ فراموش کردن، مرگ رو کنار دادن. ولی اگر کسی توجه داشته باشه که واقعا بعدیست، بعد عکس العمل کارش به خودش برمیگرده، اون وقت دیگه فحش دادن، اون وقت دیگه ظلم کردن، اون وقت دیگه مال مردم رو خوردن، اون وقت اذیت و آزار داشتن، اون وقت خلاف کردن، معصیت کردن به طور کلی، به هر صورتی از رعایت نکردن عدل و عدالت نسبت به یک مورچه تا رعایت نکردن عدالت در ارتباط با انسانها، اگر چنانچه انسان از مرگ غفلت نکرد یک مورچه ای را هم نمی آزارد و خلاف عدل نسبت به او عمل نمی کند تا چه رسد بقیه مسائل. همه این رذالت ها به خاطر غفلت از همین جهت بوده، همه ی حق کشی ها برای غفلت از همین جهت بوده. آقا چقدر روشن است که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام چه شخصیتی هستند. اونایی که در نقطه مقابل حضرت دیدن اونا چه وضعیتی داشتن و چه وضعیتی برای اونها بوده است از نظر جهات مختلف نداشتن همه اون چه که یک انسان ارزنده بایستی داشته باشه. اون وقت چی شده که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام کنار زده بشه و اصلا کسانی که هیچ قابل قیاس نیستن اینها به گونه دیگه مطرح بشن؟ چی شده از مرگ فراموش شده؟ بلا فراموش نمیشد که این کارا نمیشد. همه این رذالت ها یک عامل مهم بشین بوده. حالا تو محرم هستیم الان و حتی توجه میکنیم که در شرایطی هستیم که وقتی مثل این ماه را در نظر میگیریم، هر شبی، هر روزی، هر وقتی از اوقاتش به ذهن انسان بیاد میبیند جا دارد که بگوید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. چی شده که یه همچه وضعی به وجود آوردن؟ از مرگ افلت کردن. ولی کسی از مرگ افلت نکنه، این کارو این خاندان پیغمبر، اینها که حقیقت همه فضائل مجموعه همه کمالات، واقعا اصلا بهتش میزنه انسان. اگر نبود که تاریخ‌های قطعی، سندهای قطعی است، آدم باورش نمی آمد. شما حالا کشتید و رذالت کردید، جنایت کردید، کشتید اون عزیزان را، وقت سرها را بالای نیزه قرار بدن جا را بیفتن و تو کوچه و بازار و خیابان و غیر خیابان و بیابان و یک مش زنها، بچه ها، اینا را بالای شطور خب هر جنایتی کردید دیگه مسئله اسارت به این صورت اصلا قابل توصیف نیست. واقعا وقت وضعیت هم چجور بوده، می‌فرمودن که وقتی ما رو تو بیابون راه می‌بردن سرها رو توی صندوق می‌ذاشتن چون خب می‌خواستن سریع‌تر حرکت بکنن. به محض این که به یک آبادی می‌رسیدن جوا می‌کردن سرها رو از صندوق در می‌آوردن رو نیزه ها میگذاشتن و راه میبردن. خیلی عجب.